خبر.
صدور و تمدید 200 کارت بازرگانی در فرآیند جدید. مدیر سامانه اعتبارسنجی وزارت سمت گفت 665 درخواست صدور و تمدید کارت بازرگانی تا 25 شهریور از سامانه جامعه تجارت به اتاق بازرگانی ارسال شده که از این تعداد حدود 200 کارت تا روز گذشته تمدید و صادر شده است. مهدی قسنگوری افزود از ابتدای مرداد حدود 1000 درخواست تمدید و صدور کارت بازرگانی در سامانگی جامعه تجارت ثبت شده که برای بررسی به سازمانهای ثبت استانی ارجاع شده است که به گفته دبیرکل اتاق بازرگانی ایران از این میزان 48 درخواست تا 25 شهریور و حدود 200 درخواست تا روز گذشته به چاپ کارت منجر شده است. مابقی درخواست‌ها نیز در اتاق بازرگانی در حال بررسی و این در حالی است که روزانه 40 تا 50 درخواست را برای ادامه فرآیند به اتاق بازرگانی ارجاع می دهیم. به اضافه کرد حدود 30,000 کارت بازرگانی داریم که سالانه 1000 تا 1500 کارت بازرگانی جدید به آن اضافه می شود. البته بیشتر درخواست ها در سامانه جامعه تجارت مربوط به تمدید کارت بازرگانی است. و حالا در ادامه همراهی خوبتون به بخش دوم برنامه‌های شبکه رادیوی اقتصاد با لمس ساعت 16:02 دعوت می‌کنم شنونده برنامه زندگی تابلوی واردات باشید.
یک تابلو، یک پیام. میدان رقابت تولید کنندگان ایرانی با رقبای خارجی. کیفیت شاخص ورود شماست به تابلوی واردات.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بزرگ، بخشنده و مهربان. سلام. سلام علیکم، احوال شما چطوره؟ خوبید؟ خوشید؟ سلامتید؟ اینجا تابلوی وارداته. امروز چهارشنبه است، شنبه است، اول مهر 1399. جای اول مهر پارسالمون خالی. وای وای، حداقل میرفتیم مدرسه، بچه ها رو میبردیم مدرسه. الان زلمون کردن تو خونه با این درسای آنلاین، آخرش هم نمیخونن. سه روزه میخواد یه ره بنویسه، هنوز ننوشته. امروز چندومه؟ اول مهره، چهارم سفره، 22 سپتامبر سال 2020 میلادی. پیش ما باشید. بهش میگم پسر گلم بنویس، برات یه جایزه میخرم. میگه چی میخری؟ میگم از این ماشین برقی ها. میگه چی؟ میگم خودروی برقی هیبریدی. میگه مگه داریم؟ میگم مامان تا دلت بخواد داریم، وارداتیش که هست. از این اسباب بازیاشم البته فکر نکنم بتونم بخرم، حقوق 4 ماهمو جمع میکنم اسباب بازیشو بشه بخرم. پرسیدم که آیا میشه خود واقعیشو خرید؟ دیدم نه 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 نه، حداقل 15 سال مداوم باید کار کنیم با حقوقی که شما میدونید. حالا قیمت نگیم، بعد میگن چرا گفتید و اینها. بعد ببینیم آیا میشه خرجم نکنیم، ما فتوسنتز کنیم، مریض نشیم، اتفاقی برامون نیفته. شاید بشه قسطی یه بخشش رو. آها، دلار، دلار همینی که الان هست باشه. هرچی اینجوری شمردم صفراشو نتونستم بشمرم. حالا چرا دنبال خارجیش باشیم؟ ایرانیشو مگه نداریم؟ ایرانیش هم داریم، حداقل اگه اونو 15 20 سال دیگه باید بخریم شاید بشه با 10 سال دیگه اینو خرید، شاید بشه. البته میپرسیم از میهمانان برنامه‌مون که آیا میشه خرید یا نه. میدونستید خودمون خودروی برقی یا همون هیبریدی تولید میکنیم؟ اگه من دوستش دارم به این دلیل که دوست داره محیط زیسته، واقعا خیلی خوبه برای محیط زیست. به نظرتون تولید میتونیم بکنیم تو داخل؟ الان میگید پرایدمون اینجوریه، نه این مدلش فرق داره، ما میتونیم خودروی برقی تو کشور تولید کنیم. اگه دوست داشتید درباره خودروی برقی با ما حرف بزنید، کافی تلفن همراهتون رو بردارید به 30036 37 پیامک بزنید یا به 22652525 زنگ بزنید و دربارش حرف بزنید. ما صفحه داریم، چند تا صفحه: گزارش مردمی، صفحه ارتباط زنده، صفحه مخاطبانمون که شمایید، صفحه آشتی با تولید و جشن تولید. جشن تولید رو قراره چیکار کنیم؟ با هم همینجا توی تابلوی واردات برپا کنیم با حضور شما که از تولید کننده های موفق حمایت میکنید و تولید کننده هایی که محصول با کیفیت تولید میکنن. پس مهم کیفیته، مهم اینه که به دل مشتری بشینه، مهم اینه که وقتی میریم خرید وارد بازار شدیم اول از همه کالای ایرانی چشممونو بگیره. اون تولید کننده های عزیز این مدلی کالا تولید کنه تا اومدیم داخل مغازه بگیم ای باریکلا ایرانی ها اینو تولید کردن، دمشون گرم.
در حاشیه خیابان های شهر، در کوچه های پر رفت آمده یکایک آبادی ها، در جاده های پرپیچ و خم، در هر گوشه و کنار این سرزمین چرخی برای تولید می‌چرخد. اندیشه، فکری، دانشی و ما جشنی برپا کرده ایم تا به برکت التفات و توجه شما از تولید کنندگان موفقی که شما برگزیده اید تقدیر کنیم در جشن تولید.
رحمت یک جهش کنیم که یاد دنیا بمونه، می‌سازیم از نو رویاهات بگو. آره
ساعت 16:08 دقیقه است، موضوعمون خودروهای برقیه. درباره خودروی برقی، وارداتش، اینکه خودمون تولید میکنیم، هر حرفی داشتید بگید. اگه شرایطشو داشته باشید خودروی برقی میخرید؟ یعنی علاقمند هستید به ماشینای برقی؟ شارژشون با برقه؟ یه سری از جایگاه های ویژه هم دارن تو کشورها. 30036 37 22 65 25 25. من خودم سوار یکی از همین خودروهای برقی شدم، جذابه، خیلی جذابه، سرعتش هم خیلی تفاوتی با خودروهای دیگه نداره. ولی این که احساس میکنی که مثلا لازم نیست بنزین بسوزونی، البته با که بنزین هم دارن ها، این خودش جذابه برامون. امروز پس میخواییم بریم سراغ خودروهای برقی که داریم تو کشور تولید میکنیم. حالا میخواییم ببینیم داستان وارداتش چیه. آیا این خودروهای برقی مثلا مثل همین شرکت های خودروساز خودمونه که خیلی از مردم کیفیتش رو قبول ندارن، یا اینکه فرق میکنه؟ اینو دربارش صحبت میکنیم. آقای پاکزاد هم داخل استودیو هستن. سلام، عصر بخیر.
من هم عرض سلام دارم خدمت شما، همیشه شنوندگان خوب رادیو اقتصاد. والا بحث تولید خودروهای برقی در سطح کلان برای سواری ها خیلی وقت مطرحه تو ایران. من میدونم که یکی دو تا از شرکت های دانش بنیان هم در سالهای گذشته موفق به تولید موتور برای این نوع خودروها در داخل کشور شدند، ولی تا اونجایی که من اطلاع داشتم ظاهرا مورد استقبال خودروسازهای داخلی قرار نگرفته بود. اگر الان این اتفاق افتاده باشه و به نوعی خودروسازهای داخلی که خودشون هم عنوان میکنن در زمینه تولید موتور، همین یکی دو روزه خبرش هم خدمت شنوندگان اعلام کردیم، موفق به دستاوردهایی شدن، باید پرسید که آیا سراغ موتورهای هیبریدی و موتورهای تمام برقی هم رفتن یا نه. چرا تا الان این اتفاق نیفتاده. یکی از تناقض‌های جدی هم که تو این زمینه در سال‌های گذشته وجود داشت این بود که ما در رابطه با واردات خودروهای هیبریدی در داخل کشور علارغم اینکه میتونست مصرف سوخت رو در بخش‌های مختلف با کمبودی که در مورد بنزین و تولید بنزین بعد از تحریم‌ها باش مواجه بودیم رقم بزنه، باز هم شاهد ممنوعیت واردات خیلی از این خودروهای هیبریدی به کشور بودیم تحت عناوین مختلف. به طور مثال میمدن میگفتن بالای 2500 سی سیه، ولی این جالبه که هیچ ربطی به اون موضوع نداره. در نهایت خودروهای هیبریدی در ایران الان برای وارداتی هاش میشه گفت همونجوری که اشاره کردید قیمت های نجومی قبل از افزایش نرخ ارز داشت، الان که فرا نجومیه یه جورایی.
قیمت دستتون هست آقای پاکستان؟
ترجیح میدم اصلا قیمت ها رو نخونم چون صفراش انقدر زیاده خودم به تهش نمیرسم تا تهش خطه
نمیتونم برسم. منم هی سه تا صفرا رو گفتم، یکان، هزارگان،
فقط اون عدد اولش مثلا یه 27 28 3 4 بعد میبینیم یه دفعه 12 تا صفرم تهش نریم سراغشون اصلا
بهتره. ما چه کار داریم اصلا؟
اگر کنندهای داخلی بتوانن تو این زمینه سرمایه گذاری جدی بکنن. ما یکی از مشکلات اصلیمون در صنعت خودرو مقاومت در مقابل نوآوریه. ما خیلی از طراحی ها الان مثلا شما برید تو همین فضای مجازی رصد بکنید چند تا از طراحان شرکت های مطرح تو دنیا طراح بدنه خودرو ایرانی ان، تو کشور مثل آلمان تو جایی که بسیار رقابت تو این زمینه سنگینه ایرانیه. این بچه ها حالا یک موردش خود من شاهد بودم که تو ایران طرحی رو عرضه کردن، طرح رو به ماکت رسوندن، ماکت رو تولید به نوعی آزمایشی اولیه‌اش رو انجام دادن، حالا اصطلاحات خودش رو داره، در نهایت بردن سراغ یکی از قولهای خودروسازی کشور. چنان به این بچه ها بی‌محلی کردند که اینا از ایران کوچ کردن، در حالی که خودرویی که مثلا الان به عنوان خودروی ملی الان دوستان بهش اشاره میکنند رو میتونستن 5 سال پیش با طراحی روز دوباره عرضه کنن، ولی متاسفانه این نوع نگاه و سلیقه‌ای برخورد کردن در صنعت خودرو، حالا ایشالله دامنش صنعت خودرو در زمینه خودروی برقی نباشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. ساعت الان 16 و 12 دقیقه و 16 ثانیه است. همین الان گوشه تلفن همراهتون رو بردارید به 3036-37 پیامک بزنید، بگید شما تا حالا از خودروی برقی استفاده کردید یا مثلا سوار شدید یا دیدید جایی یا مثلا علاقمند هستید به استفادهش. هر آنچه که درباره خودروی برقی میدونید بنویسید. یه شنونده نوشته که درباره ماشین لباسشویی اگه دارید صحبت میکنید از 3 میلیون رسیده به 30 تومن. نه، ما درباره ماشین لباسشویی صحبت نمیکنیم. فکر کنم حالا ان شاءالله اونم برقیش رو بسازیم. فکر کنم این پیامک تو مالی شبکه دیگه است. اون کلمه اولش اگه بردارید از سر پیامکتون خیلی بهتره برای هر جایی میخواید بفرستید. 913-449. عرض به خدمتتون که دوست دیگری هم نوشته که سلام، برنامه‌تون جالبه. مگه ما خودروی برقی تولید میکنیم؟ بله، خودروی برقی هم تولید میکنیم. اتفاقا میخواییم با جناب آقای مهدی دادفر، دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو صحبت کنیم که همین الان پشت خط ما هستن. یه سلام علیک میکنیم، یه گزارش میشنویم، بعد گفتگومونو با آقای دادفر شروع میکنیم. آقای دادفر سلام. آقای دادفر فکر کنم صدای منو ندارن. آقای دادفر دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو هستن. بریم گزارشو بشنویم، بچه ها دوباره آقای دادفر رو بگیرن.
تا به حال به این فکر کردین که چقدر ضرورت داره در داخل کشور به فکر تولید خودروهای برقی باشیم؟
بله، با توجه به شرایط جوی و محیط و زیست من واقعا یه ضرورت مهم میدونم که این کار انجام بشه. بحث محیط و زیسته، بحث سلامتی آلودگی هواست، حالا بگم از نون شب واجب تره، ولی ضرورت بسیار اهمیت مهمی داره این قضیه.
اصلا ربطی نیست، از نون شب واجب تره وقتی آسمان رو دیگه آبی نمیبینیم و داریم خاکستری میبینیم. چرا برای آب و هوای ایران خودروهای برقی لازمه؟
خب قطعا به خاطر آلودگی هوا، به خاطر ماشین های دودزاست و سوخت بنزینی و دیزل مهمترین الان.
خودروهای برقی متاسفانه همه فقط به دید انرژی پاک نگاه میکنن بهش، اما چیزی که انرژی ماشینا رو تامین میکنه باتری است برای خودروهای برقی. این باتری ها هم در تولید هم فرایندی که اینها فاسد میشن یه چرخه کاملا معیوب دارن.
آها، یعنی بعد از کار افتادن پسماند خطرناک.
بله بله، حتی در هنگام تولیدش هم مواد اولیه که اینا رو تولید میکنن انقدر در واقع سمی و مضر هست واسه محیط زیست که شما ترجیح میدی که تو همین شرایط باقی بمونی اما اونا تولید نشن. تا زمانی که اون باتری ها نتونن از محیط زیست ما دفاع کنن در واقع انگارش اتفاقی نیفتاده.
فکر میکنین اگه خودروی برقی در داخل تولید بشه چقدر میتونه صرفه اقتصادی برای ما داشته باشه؟
صرفه اقتصادیش که بستگی داره به این که اون تولید کننده چقدر از حمایت دولت میتونه برخوردار بشه، چقدر دولت میتونه روی این قضیه خدمت شما وامهای با سود اندک در اختیار تولید کننده قرار بده. قطعا اگر این امتیازات باشه به دست من مصرف کننده هم با یه خرید متعادل تری انجام میشه.
اخیرا اصلا آسمون رو شما میتونین آبی ببینید؟
خیر به هیچ عنوان. گاه هم میریم توی کوهستانا بخوایم هوس کنیم آسمون آبی ببینیم، بعد در کوهستانا
اگه بتونیم از ارتفاع دود بیرون بزنیم.
بله. ظاهراً چنین شرایطی هم امکان پذیر هستش که ماشین ها چون با چرخش چرخا میتونن برق تولید کنن و یک کلیپی رو دیدم در این زمینه که مخترعی یک چنین چیزی رو اختراع کرده بود و مخالفت شده بود با اختراع ایشون. حالا چرا نمیدونم.
آخه صحبت از واردات خودروی برقی است. اگه به جای اینا خودمون تولید کننده باشیم به نظر شما آیا توانش رو نداریم؟ آیا بهتر نیست؟
بله قطعاً که خدمت شما عرض کنم که جوانان و حالا عزیزانی که تو تحصیل کرده ای که تو این رشته دانشگاه های به هر حال صنعتی که ما داریم خیلی خوب میتونن ورود کنن و قطعاً بخشی از حالا شاید من بگم نگاه دورتر به بازار حتی کشورهای همسایه هم داشته باشیم. قطعاً میشه. بله خدمت شما عرض کنم که هم داخل هم نیاز کشورهای همسایه رو برآورده کنیم و بیشتر حالا نگاه ما نگاه استفاده از داخله که واقعا با توجه به این بیکیفیتی سوخت، هزینه های بالایی که خودروهای حالا بنزینی و گازوئیلی ایجاد میکنن
و هوای ناسالم،
این خیلی میتونه مثمر ثمر باشه و لاحقا نفس راحتی رو بکشیم به خصوص توی کلان شهر.
شانزده و هفده دقیقه داریم درباره خودروهای برقی امروز صحبت میکنیم. نوشته که با سلام خدمت همه شنوندگان رادیو اقتصاد، خودروی برقی وقتی اولش 300 میلیون باشه، حالا اگه اشتباه نکرده باشم چطور میشه پراید و بیخیال شد شاکری؟ 300 میلیون اگه از ما همین الان بریم بخریم، حالا هرچند نداریم همه رو، یعنی هرچی داریم جفت و جور کنیم 300 میلیون کجا بوده؟
از قبل هر 10 تا پراید یه دونه هیبریدی بود، الان نمیدونم نسبتش تغییر کرده، هر 3 تا پراید شده یه هیبریدی.
نه من فکر میکنم بازم باید هر 10 تا پراید باشه دیگه اگه به قیمت دلار باشه.
حالا ما رقم نمیخوایم بگیم ولی میتونیم نسبت ها رو که بگیم.
شاکری نوشته نه بابا 300 میلیون کجا بوده، ما گفتیم نمیتونیم 3 تا 300 میلیون رو هنوز میتونیم صفرشو بشماریم.
آره البته یه چیزی که وجود داره اینه که الان خود پراید هم پای قیمته، مثلا میگن خودرو 5 تا پراید، 6 تا پراید، 7
بله،
12
بله.
تا پراید.
بله
اینجوری میشه جابجاش کرد.
خب دوستان شنونده همچنان همراه ما باشید، اگر دوست داشته باشید میخوایم نظر شما رو درباره تولید خودروهای برقی تو ایران بپرسیم، اصلا اطلاعی دربارش دارید یا ندارید، حتی اگه شرکت هایی رو میشناسید که تو این زمینه دارن کار میکنن بهمون بگید، بگید که مثلا دارن خوب کار میکنن، یا خارجی‌هاشو مثلا سوار شدید یا مصرف کننده بودید به ما توضیح بدید. فکر می‌کنم الان آقای دکتر کاکایی پشت خط باشن، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی خودروی دانشگاه علم و صنعت. سلام علیکم آقای دکتر کاکایی.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون آقای دکتر. بحث تولید خودروهای هیبریدی یا خودروهای برقی در دنیا بحث تازه‌ای نیست، خوشبختانه تو همه دنیا هم داریم به سمت تولید انبوه اونا و جایگزینیشون با خودروهای مصرف بنزین میریم، ولی ما هنوز گام اول فکر می‌کنم خیلی جدی تو ایران بر نداشتیم. دلیلش چی بوده؟
بنام خدا. دلیلش دو تا چیز خیلی واضحه، یکی زیرساختاره، یکی هم اقتصاد موضوعه. واقعیت اینه که در ایران این نوع خودروها به هیچ وجه اقتصادی نیستن، به خصوص با توجه به قیمت ارزان سوخت و قیمت ارزان در حقیقت حاملهای انرژی که به صورت سوبسیدی داده میشه.
آقای دکتر تو همه دنیا الگوی مصرف بین سوخت و خودرو به این صورته که ما میایم سوخت رو گرون میکنیم و خودرو رو ارزون میکنیم. تو ایران ما معکوس عمل کردیم، الان این دنده عقب رفتنمون هم هنوز نزدیک 20 ساله داره ادامه پیدا میکنه، هیچ وقت هم تغییر مسیر نمیخوایم بدیم.
کلا ساختار اقتصادی ما این اشتباه اساسی رو داره که مربوط به 50 سال گذشته و کسی اون رو نتونسته تصحیح کنه. ربطی به لزوما به خودرو نداره، به خیلی از لوازم دیگه هم همین وضعیت رو
داریم. بس میشه داد به خیلی از فضاهای بله دیگه بله. که حاملهای انرژی بله. و موادی که تو دنیا استراتژیک هستن.
تکنولوژی من که سالها دارم کار میکنم تو روش‌های مختلف کاهش مصرف انرژی، تقریبا هیچ روش، اینو با قاطعیت میگم، هیچ روش کاهش مصرف انرژی در ایران به صرفه در نمیاد. به خدا اینه که اکثر تبلیغ کارا رو دیدیم دیگه، تبلیغاتی انجام میشه یه مدت کوتاهی، حالا من تبلیغات بکنم ما این کار کردیم، ولی بعد میبینی مردم استقبال میکنن و کنار میره.
درسته،
به خاطر اینکه قیمت اون چیزی که واسه تکنولوژی باید بپردازیم گرونتر از اون صرفه جویی،
میزان سوختیه که صرفه جویی آره، میشه یا میزان انرژیه که صرفه جویی
میشه. مثلا کولر آبی یادتون باشه یه مدت ترموستاتیکش اومد، همینانش هم هست
بله بله.
ولی هیچ کس استقبال نمی کنه. هم دو خودروی برقی هم دقیقا همینطوره، قیمت ها بسیار بالا در میاد، حالا قیمت پایه رو دارم عرض میکنم
بله.
همین که اشاره کردید حالا 300 میلیون تومان که شوخی الان
بله
بله، ولی کن ببینید علت اصلی حالا بغیر از این دوتا اون بحث فنیش هم من بکنم، ببینید دو سه تا موضوع هست که تو ایران مشکل داره، نه فقط تو ایران، تو دنیا هم هر کشوری نمیتونه تو این زمینه کار بکنه. یکیش باتریه، باتری های مدرن به اصطلاح یک پایه اصلی دارن به نام لیتیوم، و این لیتیوم در دو سه کشور بیشتر نیست، چین و آمریکا هر دوتاشون مهونه دوتا مدعی روی این منابع به شدت دست گذاشتن و به شدت هم دارن کار میکنن این سر جای خودش. بعد ضمناً اینم بگم به شما، تکنولوژی میخواد، تکنولوژی بسیار بسیار هم دارن هزینه میکنن برای اینکه فقط ببینیم ما کجاییم. ببین شما الان تو بازار برای باتری معمولی خودرو، خودروی باتری خارجی رو میخرین یا ایرانی؟ یا سوال بعدی، اگر باتری ایرانی میخرید چند سال عمر میکنه؟
بله،
زیر دو ساله در حقیقت.
بله، بله.
این چیه؟ نه اینکه ما بلد نیستیم باتری بسازیم، اینو دقت بکنید، ما باتری سازی داریم، باتری سازی خوبی هم داریم، ولی برای اینکه بتونن عمر اینو بالا ببرن تکنولوژیای لازمه که اون رو نداریم، داریم روش کار میکنیم ولی نتوانستیم اینها رو تجاری بکنیم. سرمایه گذاری سنگین میخواد. این از این. در مورد موتورها هم همینطوره، ما الان در صنعت خودمون موتورهایی رو داریم به کار میبریم که مال 40 سال پیش از نسل طراحی دارم عرض میکنم.
بله.
خب این همین، حالا شما فکر کن میخوای در مورد موتور الکتریکی داخل خودرو صحبت کنی،
این موتور UXی که الان شروع کرده یکی از قطبای تولید خودرو داره عرضه میکنه و رونمایی کرد، این نسل جدیده؟
بله، اینا اصلا خیلی سرعت داره، با سرعت دارن تغییر میدن تو دنیا. و اسم یادآوری کنم، تمام خودروسازهای دنیا الان این کارو دارن با سوبسید انجام میدن، اینو یادتون نره. یعنی مثلا همین تسلا که اینقدر معروفه،
بله، حمایت های دولتی، خب به هر صورت
حمایت های شدید دولتی، و فقط هم موضوع خودرو نیست، دارن یک تغییرات اساسی در
تو الگو مصرف انرژی میدن.
بله، مثلا ببین، یعنی بعضی از چیزا بهانه است برای اینکه تو دنیا یه سری اتفاقات بیفته، دولت های به صورت همه جانبه کمک میکنن، نه فقط اینکه فقط مثلا به یه خودروساز کمک کنن، نه اینطوری نیست، اون باتریش داره کار میشه، درایوراش داره کار میشه، خیلی کار سنگینه. ما هم تو ایران داریم کار میکنیم، ما من شما بگم ما از 15 سال پیش 20 سال پیش ایرانی ها هم کار کردن، کارهای جدی هم انجام دادن.
آیا خروجی داشته در مورد موتورهای برقی؟
نکتهش همینجاست، خروجی داشته، بله، خودرو طراحی شده، کارم میکرده، ولی قابلیت تولید انبوه نداره. حتی بعضی رو داریم که قابلیت تولید انبوه دارن ولی خودروساز نمیتونه این کار بکنه. چرا؟ چون دو تا مشکل اساسی داره، باید زیر ساختای سنگین رو سرمایه گذاری کنه، تو میدونی که اگه سرمایه گذاری کسی خرید نمی کنه.
خب آقای کاکای بزرگوار، پشت خط ما باشید آقای دکتر شهریار زینی، مدیر طرحهای کلان ستاد توسعه فناوری‌های حوزه فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری پشت خط ما اومدن. آقای دکتر زینی سلام علیکم. متشکرم،
سلام و عرض ادب دارم حضور شنوندگان محترم رادیو خوب شما، همچنین جناب آقای دکتر کاکایی و عزیزان حاضر در استودیو.
ممنون.
سلامت باشین. ما می‌خوایم یه بخشی رو پخش کنیم آقای دکتر زینی و همچنین جناب آقای دکتر کاکایی. یه بخشی رو پخش کنیم بعد در خدمت شما خواهیم بود. می‌خوایم این بخش رو حتما شما هم بشنوید.
بله در خدمتتون.
دستتون درد نکنه.
خودروی برقی.
شما دیگه عملا نیاز به گیربکس و اینا ندارید، مثل یک ماشینه نه مثل ماشین اتومات.
این خودرو با استفاده از بروزترین تکنولوژی های ساخته شده و به نوعی ورود جدی به عرصه ساخت خودروهای برقی،
سیستم بومی شده است و میشه اینو روی خودروهای مختلف گذاشت. از نظر اقتصادی هم کمک میکنه، چون صرفه‌جویی به لحاظ اقتصادی اتفاق میفته روی خودروهای بنزینی، و از اون طرف هم برای مشتری و کاربر هم بسیار به صرفه خواهد بود.
اینجا کارخانه مبناست، جایی که تجهیزات برقی سازی خودروها 100% به دست متخصصین داخلی کشورمون ساخته میشه.
یه خودرو، این خودرو داخلی است، موتورهای الکتریکی رو تو چرخهای عقب گذاشتیم، چرخهای جلو که با موتور بنزینی کار میکنه هر جا لازم شد سویچ میشه در حالت برقی، و با استفاده از باتری که توی خودرو تعبیه شده میتونه یه مسیر 250 کیلومتری رو راه بره. خودرو دومی که خودرو تمام برقی است، در این روش ما موتور دیزلی یا بنزینی نداریم و کل پیشرانه خودرو از طریق برق انجام میشه. نمونه سومی که کار کردیم یه خودرو هیبرید برقی بنزینی است که میتواند با برق حرکت کنه، با بنزین حرکت کنه، یا همزمان برق و بنزین با هم.
این مدل خودروها هنوز به مرحله تجاری سازی و تولید انبوه نرسیده، اما همین متخصصین توانستن تا الان 20 تا و تا سال آینده 1000 دستگاه از این مدل تکنولوژی برقی سازی خودروها رو تولید و آماده نصب بر روی انواع خودروها کنن.
تفاهم‌نامه داریم با چند تا خودروساز که اینا رو از طریق خودروسازهایی که کار کردن را بندازیم. برای اتوبوس ما برنامه‌مون اینه که تا آخر امسال اولی محصولمون در بیاد. برای خودرو برآوردمون اینه که برای سال بعد.
با تولید موتور برقی خودرو تو کشورمون میشه خودروهای بنزینی رو برقی کرد و راندمان اونها رو تا 50% افزایش داد.
ما اینجا مثلا حدودا 120 کیلووات توان داریم، اونجا در حالی که 70 کیلووات توان حالت بنزینی داریم. شتاب ما حدود 7 ثانیه است در حالی که تو حالت بنزینی حدود 12 و خورده ثانیه است. اگر ما پیمایش روزانه حدود 100-150 کیلومتر یا حتی 200 کیلومتر داشته باشیم، شما میتونید به راحتی با برق خونه اینو شارژ بکنید، حساب کتاب انجام بدین، شاید مصرف رو به 1/20 کاهش بده. اگر شما توی اسکاش سریع هم شارژ بکنید، برای هر کیلووات ما 200 تومان از هر مشتری میگیریم. شما برای 100 کیلومتر پیمایش حدود 15 کیلووات احتیاج دارین که این 200 ضرب در اون 15 میشه در حدود 3000 تومان. همین میزان پیمایش رو شما اگر بخواید با بنزین انجام بدید، باید در واقع حدود 12000 تومان پرداخت بکنید.
و البته فقط ماجرا برقی شدن خودروها نیست. این گونه که گفته میشه ما اولین کشور منطقه هستیم که دستگاه‌های شارژ کاملا ایرانی رو به ثبت اتحادیه اروپا رسوندیم.
ما تا حالا بیش از 20 نوع شارژر طراحی کردیم، از شارژرهای خیلی کوچیکی که میتونه کنار خیابون نصب شه یا شارژرهای دیواری که توی پارکینگ‌ها میتونه نصب شه.
این توانمندی به ما کمک میکنه تا این تجهیزات رو به خصوص شارژرهای برقی رو که با نوع اروپایی خودشون برابری میکنه با نصف قیمت به دیگر کشورها صادر کنیم.
خب ساعت الان 16:28 است. متشکرم از همراهی شما با برنامه تابلوی واردات. آقای دکتر شهریار زینی مدیر طرح‌های کلان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با ما هستند در ستاد توسعه فناوری‌های حوزه فضایی، و همچنین آقای دکتر کاکایی. آقای دکتر زینی بزرگوار، این سوال من میپرسم، بقیه سوالا رو می‌ذاریم دست آقای پاکزاد. یه شنونده میگه که خودروی برقی اگه بیاد دولت بنزینو چیکار کنه؟ رو دستش میمونه اگه میبینید خودروهای برقی رو نمیذارن بیاد، به این علتی که نمیخوان بنزینشون همجور بمونه. حالا دیگه گفتن
البته میتونن صادر بکنن.
الان این آقای کاکایی بود خیلی خندید.
بله
خب اشکال نداره.
قشنگی میذارن دیگه، قشنگی دیگه،
بخندن. بله بالاخره نظرشون دیگه، شاید حرفشون درست باشه.
ممنون از شما آقای کاکایی. آقای کاکایی بعد از این گزارش من با شما یه صحبت‌های خاص دارم، چون نشون میده که صرف اقتصادی هم توی تولیدات ظاهرا داره به یه نقطه‌ای میرسه که میتوانن خودروسازا توجه بیشتری بهش داشته باشن. آقای زینی همراه شما شدیم، می‌خوایم در رابطه با تولید خودروهای هیبریدی در کشور و برنامه‌هایی که تو این زمینه وجود داره و دستاوردهای اطلاعات بیشتری داشته باشید.
من تشکر میکنم از اینکه خب وقت گرانقدر رادیو محترم شما مربوط به این موضوع بسیار مهم تخصیص داده شده. ببینید شاه بیت موضوع رو آیه دکتر کاکای اشاره داشتن. در اصل باید برگردیم به توانمندی ها و زیرساخت ها. خب واقعا